بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. حدیث شریف امروز یکی از فرمایش های کشاف حقایق امام صادق علیه الصلاه و السلام. حدیث هم در سفینه البهار مرحوم عاشق عباس قمی، هم در بهار و هم در مجامع روایی دیگر. فرمایش حضرت اینه، یکی از فرمایش های بسیار گرون سنگشون، که روش سیر و سلوک و تخلق و اخلاق رو هم به همه پیروانشون می آموزن. و چنان که در تفسیر عرض کردیم، امام صادق علیه السلام حقیقت صراطی هستند، صراط مستقیمی هستند که خودشون فرمودن نحن الصراط المستقیم. و کسانی که در طریق صراط مستقیم باشن هدایت دارن، اون هم به نحو هدایت ویژه و خاص. فرمایش حضرت اینه: ان المؤمن اشد من زبر الحديد، ان زبر الحديد اذا دخل النار تغیر، و ان المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغير قلبه. سبحان الله، چقدر حدیث عجیبی است. از لطافت‌های این حدیث تشبیه سیر و سلوک مؤمن است به پاره آهن. حضرت می‌فرمایند ان المؤمن، با حرف تحقیقم میارن، یعنی شک و شبهه‌ای درش نیست. انسان معتقد و اهل باور و مؤمن سخت‌تر محکم‌تر از پاره آهنه. حضرت استدلال میارن چرا محکم مؤمن اشد من زبر الحديد، از آهن و فولاد هم سخت‌تر و محکم‌تره. تعبیر حضرت، استدلال حضرت، دلیل حضرت اینه که ان زبر الحديد اذا دخل النار تغیر. ما میبینیم آهن و فولاد وقتی داخل کوره یا آتش بره تغییر میکنه. آهن به این زمختی سرخ میشود و نرم میشود و قابل تغییر و تغییر پیدا میکنه، تغییر. اما حضرت فرمودن و ان المؤمن، باز فرمایش دومشون، انه دوم، ان المؤمن و ان المؤمن لو قتل، انسان مؤمن اگر کشته بشه، دو مرتبه زنده بشه، دو مرتبه کشته بشه، حضرت فرمودن لم يتغير قلبه، شاید جسمش خدای نخواست مسلم مسلم بشه، قطع قطع بشه، اما قلبش تغییر نمی کنه، روحیش عوض نمیشه. بله، همون تشبیه دیگری که انسان مؤمن از کوه هم محکم تره، از کوه هم محکم تره. کوه ها با تیشه خورد میشه، اما انسان مؤمن با هیچ چیزی خورد نمیشه. این بیان از این است که انسان مؤمن دارای یک استقامت ویژه است، دارای یک مقاومت خاصه، دارای یک حقیقتی است که اون حقیقتش تغییر و تبدل ندارد. نمونه های از این عدم تغییر رو در شکنجه هایی که مسلمانان صدر اسلام کشیدن میتونید ملاحظه بفرمایید. عمارها، یاسرها و بزرگان دیگر، حتی زنهای مقاومی مثل سمیه ها، و بیایید و بیایید در تاریخ کربلا مشاهده بفرمایید که دیگه نمایشگاه مؤمنهای اشد من زبار الحدیده. بله، اگر قرار باشد بهترین اصحاب وفادار را به تعبیر خود امام حسین علیه السلام نشون داده بشه، حضرت فرمودن اصحاب من هستند. انشالله امیدواریم که ما هم بتونیم با اقتدای به سیره مؤمنان با صلابت، که مؤمن پا بر جاتر است از حتی از کوها و از آهنها، انشاءالله حداقل استقامت علمی و عملیمون رو انشاءالله تمرین بکنیم و تمرن داشته باشیم و بتونیم با این تمرینمون و با این ورزش علمی و عملیمون بتونیم حداقل، اگر انشالله که بتونیم مثل بزرگان باشیم، اگر نمیتونیم حداقل مثل اونها اون صلابت رو داشته باشیم، گفت لست من الصالحین اما احب الصالحین، حداقل بگیم یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. انشالله تبارک و تعالی که همه من و شما در این جهت پا بر جا باشیم و به اون مراحل کمالیمون برسیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. اما ادامه بحث فقه، در بحث فقه و مسائل بورس و حمدالله رب العالمین رسیدیم به این جهت که ما بورس رو یه بازار میدانیم، بازاری که درش معامله های مختلفی صورت میگیره و اشیاء مختلفی درش خرید و فروش میشه، و ما بورس رو هم نماد یک بازار میدانیم، بورس رو ما نماد یک بازار میدانیم، و همون مکاسبی و متاجری که و تجارتی که در روایات ما هست، ما به این نتیجه رسیدیم که شاید بعضی از عناوین اجتماعی و فقهی ما به طور کامل در گذشته ها نباشه، اما شالوده اونها و اساس اونها در گذشته ها، یا به عبارت بهتر بگید نمونه های نازل و اونها در گذشته ها مطرح بوده، من جمله همین مسائل بورس. ما ادله رو شامل بورس می دانیم و بحث قاعده عدم اختلال به نظام رو هم مطرح کردیم. سیره عقلائیه هم معید بورسه، و سیره عقلائیه اگر به امضای شارع برسد که شک و شبهی در حجیتش نیست، اگر ثابت بشود که شارع مقدس ردعی ندارد، باز هم حجته. در قسمتی که ولی عدم ردعش هم ثابت نشود، باز هم سیره عقلائیه حجت است، چون شارع خارج از عقلای عالم نیست. ما نقل کلام میکنیم در عقود و معاملات جدید، حالا نمونای مختلفی داره دیگه، بورسی جهتشه، نقل کلام میکنیم، میبینیم ما نمیتوانیم ثابت بکنیم که شارع ردعی دارد. اگر ردع شارع رو بتونیم ثابت کنیم که چه بهتر. اگر ردع شارع رو ثابت کردیم، یعنی آمدیم یه جایی شارع منع بعضی از معاملات رو داشت، مثل که شاید در همین بعضی معاملات بورس برسیم که جز معاملات مصرحه ممنوعه شاید باشد در شرع مقدس، خب اونها رو میگیم لایجوز، جایز نیست، اما اصلش یه چیز دیگره. ما اساس مسائل بورس را که دیروز هم عرض کردیم خدمتتون بر اساس حق میدانیم و همون طوری که عین و منفعت قابل تبدیل و تبادل و مبادله هست، حق رو هم ما قابل مبادله میدانیم، حق رو ما قابل مبادله میدونیم. حالا البته دیگه حقوقی که قابلیت مبادله رو داشته باشن، به فرموده مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب، بعضی از حقوق و نسبت ها هست که خودشون شایستگی مبادله رو ندارن، مثل حقوقی که قابل نقل و انتقال نیستن، یا حقوقی که قابل معاوضه نیستن، یا بعضی از حقوقی که قابل اسقاط نیستن، حق خود شخصه، مثل حق ولایت، مثل حق حضانت و مثل حق حیازت. حتی اینا چیزایی است که گاهی وقتا مثلا براش اشخاص خاصی ثابته. اما ما در بحث معاملات نظرمون اینه، به حمد الله نتیجه رسیدیم، قبلا هم در مباحث دیگه محضرتون تقدیم شد، ما اونچه که مالیت داشته باشد، ارزش داشته باشه، ما او رو قابل مبادله میدونیم. چه اشیاء فیزیکی باشد، چه اموال فیزیکی و قابل تحیز و تملک باشد، چه اعتبار باشد و چه مافز ذمه باشد. یعنی هر کجا که ثبت الحق و ارزش اون حق قابل مالیت باشد و مال باشد، قابل مبادله هست. لذا دیگه هر کجا که صدق بکنه من له الحق و من علیه الحق، اینجا دیگه جاییست که ما میتونیم براش یه ارزش گذاری داشته باشی. حالا با توجه به این بحث بسیار دقیق، ما حق رو هم به تشخص میدانیم، حق به تشخصه، چون گفتیم حق دیگه نسبته، نسبتی است که هم با ملکیت قابل جمعه، هم با سلطنت قابل جمعه. دیگه نظریات رو قبلا محضرتون مبانی رو عرض کردیم، مستحضر هستی. هر کجا که عنوان شخص صادق باشد، ما نظرمون اینه جاییست که می شود ارزش گذاری کرد و معاملات رو برش صورت داد. و این شخص هم بر دو قسمه، شخص حقیقی داریم و شخص حقوقی داری. شخص حقیقی جایی است که شایستگی ها و اوصافی که صادر می شود یا ثابت می شود یا همراهی می کند به انسانی یا فردی از افراد تعلق بگیره. یعنی عنوان شخص حقیقی موضوع معاملات باشد، که در این قسمت هم ما هیچ شک و شبهی نداریم که بحث عنوان متبایعینی که در روایات ما اومده، متعاقدینی که در اخبار و روایات اومده، و شکی نیست که انسان میتواند عاقد و مشتری و بایع باشد و در صلاحیتش هیچ شک و شبهه‌ای نیست. و به عبارت بهتر در معاملاتی که عقلا انجام بدهند و برای عقلا باشد ما شک و شبهه‌ای نداریم. انما الکلام در شخصیت‌های حقیقی است. شخصیت‌های حقیقی کجاست؟ عذر می‌خوام، شخصیت‌های حقوقی است. در بحث در شخصیت‌های حقوقی است. شخصیت‌های حقوقی جاهایی است که دیگه نسبت حق، خوب عنایت بفرمایید تعریف شخصیت حقیقی. شخصیت حقیقی یعنی جایی است که نسبت حق ما به افراد نیست، به افراد نیست، به چه هست؟ به بله، به آنی است که یک حقی برای ثابت شده، حالا اعم از اینی که این حق از موجود زنده باشد یا از موجود غیر زنده باشد، اینم یه بحثی است که آیا ما در مبانی فقاهتیمون بحث شخصیت حقیقی یا اعتباری یا به تعبیر امروزی ها بگیم شخصیت قانونی، امروز شخصیت قانونی هم برش اطلاق می شود، آیا این خاص انسان است یا برای غیر انسان ثابت میشه یا نخیر؟ ما شخصیت حقوقی و حقیقی رو بگیم از آنه، به عبارت بهتر انسانه. من همینجا یه تحلیلی داشته باشم و بعد یک استدلالی هم از آیات و روایات محضرتون تقدیم کنیم. بعضی ها نظرشون این که شخصیت‌های حقوقی عنوان مستحدث در حقوق و مسائل فقهیه. خوب به عرضم عنایت داشته باشید. و نظرشون اینه که میگن اینها جزء مسائل جدید الورود در فقه و حقوق اسلامی ما، جایی که شخصیت حقوقی داره تبدیل و مبادله میشه و به عبارت بهتر بعدن مثال میزنیم مثل شرکت ها یا چیزهای دیگه، اینا رو جز مسائل مستحدثه میدونم. ما با کمال معذرت از همه اینها، ما این رو به سبک جدید جز مسائل مستحدثه میدونیم، با این کیفیتی که الان در بعضی از شرکت ها هست، حتی در شرکت هایی که شاید مثلا حضور فیزیکی هم اعضا نداشته باشن اما حضور مجازی دارن، که حضور مجازی را ما باید بحث کنیم که آیا خودش حضور فیزیکی است یا یه حضور فیزیکی نیست. به یه تعبیری فیزیکی به چه معنا باشد؟ اینه که جسم طرف باشد یا فرمان طرف یا ابزار طرف هم همون کار جسمیت طرف رو میکنه، که اینا بعدن باید موضوع شناسی بشه. ما عرضمون اینه که بحث معاملات حقوقی یا به عنوان بهتر بحث حقوقی به عنوان اصل مطلب یک مطلبی است که حتی در آیات و روایات ما هم اومده. آیاتی که میتونید ملاحظه بفرمایید سوره مبارکه انفال، و یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و لرسول. خوب ملاحظه میفرمایید که در این عنوان انفال برای خدا و برای رسول است. این عنوانی که برای رسول است، آیا شخصیت حقیقی رسول است یا شخصیت حقوقی رسول است؟ ما عرضمون اینه که اینجا شخصیت چه است؟ شخصیت حقوقی رسول مکرم اسلام مطرحه. پس عنوان شخصیت حقیقی و حقوقی هر دو مستند دلیل لفظی داریم، هم از آیات هم از روایات. اما در روایات ما ملاحظه بفرمایید که این روایات هم در واقع تفسیر همون یسالونک عن الانفال مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در وسائل جلد 6 جلد 9 با این جلدهای جدید در کتاب الخمس، ایشون یک بابی دارن تحت عنوان ابواب الانفال و ما یختص بال امام علیه الصلاه و السلام. ببینید انباب الابواب، تیتر مرحوم صاحب وسائل، ببینید این حقوقی است. ابواب الانفال و ما یختص بال امام، اونی که مختص به امامه. بیاییم تعرف الاشیا به ازداده ها شخصیت حقوقی رو یه جوری دیگه معرفی کنیم، بگیم شخصیت حقوقی شخصیتی است که اگر شخص نباشد اون ما ترک اونها برای کسانی است که تشخص چه دارن؟ تشخص حقوقی دارن، نه تشخص حقیقی دارن. برای این بد نیست من قبل از این که وارد این روایات بشم، من این عنوان شخص و تشخص رو محضرتون عرض کنیم. ماده شخص و تشخص که شخصه و شخص باشد و تشخص باشد و شخصیت باشه، اینها ماده اصلیش در کتاب‌های لغت اصیل ملاحظه بفرمایید چیزی است که دلالت می‌کنه. ببینید لغت اینجوری داره: اصل واحد يدل على ارتفاع في شيء من ذلك الشخص. هر تشخصی، هر صفتی که به عبارت بهتر هر گونه امتیازی که یکی رو از دیگری امتیاز بده، اونو بهش میگن شخص و تشخص و شخصیت. خود عنوان شخص و تشخص رو ملاحظه بفرمایید، این عبارت مقاییس و لغهی که محضرتون عرض میکنم. و هو سواد الانسان ازا سما لکم این بوده. خب شما یک شبهی از دور میبینید، میبینید که قبلا هیچ چیزی تطبیق نداشتید، الان یک تشخصی برای شما، یک شبهی به عنوان تشخص اومده. بعد داره که ثم یهمل على ذلك فیقال شخص من بلد الى بلد. طوری شد که مثلا از میان یک جمعیتی یک کسی برازنده میشه، تشخص پیدا میکنه، میشه شخصیت. پس ببینید شخصیت اونه که تشخص پیدا میکنه. بعد ایشون میفرماین و ذلك قیاسو و منه ایزن شخوص البصر و یقال رجل شخیص و امرأتون شخیصه ای جسیمه. به انسانی که یک تشخص جسمانی داشته باشه عرب بهش میگه شخص و شخیص. بعد دیگه ایشون عبارت بعدی که ایشون دارن میگن که ازا جازه سهم هل ارز من اعلا و هو سهمون شاخص، که ما الان همین رو بیشتر لازم داریم. خوب بهش میگن سهم شاخص، یعنی چی؟ از میان مشارکین دیگر میبینیم که یه قسمتش شده به قول معروف رشد کرده، بالا اومده، میشه سهم شاخص، سهم شاخص. این الان دیگه برای بورس ما هم خیلی لازمه و اتفاقا در بحث بورس هم ما هم معیار شاخص داریم هم معیار شخصیت داریم. ما عرضمون اینه با توجه به این لغت‌های اصیل عربی که اصلاً شخص اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی است، و شخصیت حقوقی هم ما در روایات داریم، همون ابواب الانفال رو ملاحظه بفرمایید. من یک و دو تا روایت رو به عنوان نمونه محضرتون عرض کنم که در شخصیت حقوقی اموال مبادله می شود اما نه برای حقیقی شی، شخص حقیقی شی، بلکه به عنوان شخص حقوقیشه، شخصی که اون به عبارت امروزی ما بگیم دارای اون منصب یا دارای اون خصوصیت هست. باب اول رو ملاحظه بفرمایید. باب اول اینه که ان الانفال کل ما یستفیه من الغنیمه و کل ارزن، که خود انفال روایت هم روایت صحیحه است. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حفص ابن البختری ان ابی عبدالله علیه السلام حضرت اینطوری فرمودند، قال علیه السلام الانفالو مالم یوجف علیه بخیل ولا رکاب او قوم ساله او قوم اعتو به ایدیهم و کل ارض خربت و بطون الاودیه، که انفال رو معنا کردن، انفال اون اموال عمومی است یا اون چیزی که به دست مسلمان ها رسیده. حضرت این مورد استشهاد ما اینه دیگه، این قسمت رو عنایت داشته باشی. حضرت فرمودن فهوه لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو للامام من بعده یزعه حیث و یشا، یزعه حیث و یشا، هر کجا که قرار دوست داشتن درش تصرف میکنن. یعنی اینها دیگه قابل ارث شخصی نیست، قابل مال شخص، مال عنوان امامت و ولایت. باز روایت دوم رو هم ملاحظه بفرمایید. ابن ابی عمر باز از جمیل از زراره، الامامو یجری و یونفلو و یعطی ما شاء قبل ان تقع از سهام، قبل ان تقع از سهام. این عنوان شخصیت بفرمود میشه شخصیت حقوقی میشه، نه شخصیت حقیقی. و حتی وارث من لا وارث له در روایت سوم اومده ولی و امامه، حاکم شهر و امامه. این عنوان شخصیت چه است؟ شخصیت حقیقی است، نه شخصیت حقوقی. روایت هفتم باب رو هم باز ملاحظه بفرمایید. عن ابی جعفر عن محمد ابن خالد برقی عن اسماعیل ابن سهل عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبدالله یقول و سئل عن الانفال، انفال چیه؟ بعد حضرت انفال رو بیان کردن، فرمودن کل قریه یهلک اهلها او یجلون انها فهیه نفلون لله. به عبارت بهتر مالهای زوائدی یه جایی مردمش گذاشتن و رفتن یا از بین رفتن، حضرت فرمودن این انفاله. بعد این جملهش مورد استشهاد ماست، فما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهو للامام. بعد حضرت فرمودن این نفسه، نصفشو بین مردم تقسیم میکنن و نصف حال رسول الله. بعد فرمودن اونی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه و هو للامام. این شخصیت حقوقی رسول است و امام است، نه شخصیت بفرمایید حقیقی. باز همین روایت بعدی، روایت هشتم داره که سألتهو عن الانفال فقال کل ارض خربت او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام و لیس للناس فیه سهم. ما از این روایات استفاده میکنیم و روایت نهم رو هم دهم رو هم ملاحظه بفرمایید، روایت مهمی است، روایت هم روایت صحیح است. ایشون میفرمایند والانفال لله و للرسول فما کان لله فهو للرسول یزعه حیث و یحب، هر کجا که بله خواسته باشه استفاده میکنه. فما کان لله فهو للرسوله یزعه حیث و یشعیث و شا و هو للامام بعد رسول. ما با کمال صراحت عرضمون اینه که شخصیت رو که شخصیت حقوقی باشه یا شخصیت اعتباری باشه، یا به قول امروزی ها اعتبار قانونی امروز باشد، ما عرضمون اینه که این در مجامع روایی ما و آیات و روایات ما هست. این عناوین رو شما محبت کنید، مستحضر باشید و بهش توجه داشته باشید. عنوان حقیقت، عنوان شخصیت، عنوان اعتبار، عنوان ماهیت حق، عنوان ملک، عنوان حتی سلطنت، عنوان حکم، عنوان عهده و ذمه‌ای که انشاء الله بعدا همه این عناوین رو خواهیم رسید، ما عرضمون اینه که تمام این عناوین به عبارت بهتر مصادیق شرعیه دارن، علاوه بر این که مصادیق عرفیه و عقلیه و عقلائیه دارن. عقلائی البته عقلیش رو فیه تأمل، عقلائیه چون فرق است بین عقلی و عقلائی، ما عرض می‌کنیم که عقلائی دارن. و به عبارت بهتر همونطور که ما شخصیت حقیقی در عرف آقایان عقلا داریم و شخصیت حقوقی داریم، شخصیت حقوقی رو هم ایزن داریم، چون شخصیت حقیقی داریم شخصیت حقوقی هم داریم. باز برای عناوین فقهیه ما در شخصیت حقوقی شما به این عناوین محبت کنید، مراجعه داشته باشید. عنوان وصیت یا عنوان وقف، ما یکی از مسائل وقفی که داریم وقف برای اشیاء، وقف برای اشیاء. مثلا بفرمایید، حالا مثال آخوندی خودمون رو بزنیم، طلبگی خودمون رو بزنیم، کسی کتابخانه‌ای دائر کرده است، مثل کتابخانه مثلا مدرسه مبارکه فیضیه، کتابخانه حضرت آیت الله آزمای مرعشی، کتابخانه‌های دیگری که کتابخونه مرحوم علامه امینی در نجف و جاهای دیگه، میبینی کسی کتابخانه ای دایر کرده، برای بقا اون کتابخانه میاد یه چیزی براش وقف میکنه. این وقف صحیحه یا ناصحیحه؟ تمام علما نظرشون این که این وقف صحیحه. هازا معنا اثبات و تثبیت و ثبوت شخصیت حقیقی و حقوقی، شخصیت حقوقی دیگه بیشتر ما الان در نظر در شخصیت حقیقی که شک و شبهه‌ای نیست. هازا معنا اثبات و تثبیت شخصیت حقوقی در به دلیل ملازمات مسائل فقهیه. ببینید من اصرار بر چه مطلبی دارم؟ اصرار بر این مطلب دارم که بعضی ها گاهی از اوقات متاسفانه میگن که شخصیت های حقیقی شخصیت های مستحدثه نیستن، اشخاص، اما شخصیت های حقوقی رو جز عناوین مستحدثه میدونن. من عرضم اینه که اینا جز عناوین مستحدثه نیست، شکل و شمایل بسیطشون و نمونه های دیگر شما در روایات و آیات داریم، الان باید ببینیم تنقیح منات بکنیم یا الغاء خصوصیت بکنیم یا تنقیح موضوع بکنیم، تثبیت موضوع بکنیم، ببینیم اون موضوعات هست یا این احکام باشد یا نه. برای همین با کمال معذرت از همه کسانی که نظرشون اینه که اینا جز مسائل مستحدثه هستن، ما عرضمون اینه که اینا جز مسائل مستحدثه نیستن و هستن. نیستن چون اصلشون و نمونه هاشو داریم، هستن چون با این کیفیت امروزی در گذشته ها نبوده و اینو ما باید ببینیم که آیا با این خصوصیات اشکالی دارد یا اشکالی ندارد. شخصیت‌های حقوقی هم و به عبارت بهتر شخصیت حقوقی ما در عناوین فقهیمون چند قسم داریم. یک جایی است که شخصیت حقوقی اشیاء باشد، مثل همین مثالی که خدمتون زدی، وقف برای اشیاء میکنه، یا نه عنوان وصیت هم همینه، وکالت هم همینو میرسیم. اگر بعدا انشاءالله بحث وکالت رو، چون ما تقریبا قراردادهای اولیه بورس رو تا جایی که الان رسیدیم به این نتیجه رسیدیم که اینا همه در عنوان وکالت دخیل هستن، اونو میرسیم و بررسیشون میکنیم، به طور مفصل باید وارد بشیم. شخصیت حقوقی در قسمت وقف یا وصیت میکنه یا وقف میکنه برای اشیاء یا حیوانات، کاملا وقفش هم چه هست؟ صحیحه. خدا رحمت کنه مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در اورور رو ملاحظه بفرمایید. البته این در قسمت شخصیت دوم حقوقی مطرحی که شخصیت برای ذوی الحقوق باشه، ذوی الحقوق باشه. گاهی وقتا ذوی الحقوق غیر ذوی العقولن، مثل همین قسمی که الان بیان کردیم، وقف میکنه برای اشیاء یا حتی برای حیوانات. الان یه اسبی داره، این اسب مسابقه است، الان داره براش وصیت میکنه یا چیزی رو وقف میکنه، همه هم میگن صحیحه. و نمونه هاش رو هم ما در روایات داشتیم، در اوائلی که وارد مسائل مستحدثه شدیم محضرتون عرض کردیم، از قدیم الایام مالکیت برای کعبه و برای اشیاء و برای معابد یه چیز مسلمی بوده. پس میشه شخصی اینا جز همه جز شخصیت های حقوقی هستن. یا وقف و وصیت برای ذریه که دیگه دارای افراد خارجی هم هستن. مرحوم سید رضوان الله تبارک علیه در اوروه در اصناف مستحقین زکات، ایشون در قسمهای اولی که بیان میکنه میگه الاول و الثانی الفقیر و المسکی. ملاحظه میفرمایید؟ و همه آقایان فقها هم در این جهت اتفاق دارن و اجماع دارن که هم وقف برای فقرا صحیحه و برای مساکین صحیحه، هم عنوان این که اینها جز مستحقین زکات هستن، ما میتونیم بگیم اینها شخصیت های حقوقی هستن که این شخصیت های حقوقی دارای افراد هستن، یعنی میشن شخصیت حقیقی. بله اینجا میشه این حرف رو هم زد. و یه بحثی هم باید باز کنیم که آیا عناوین فقهیه ما برای شخصیت‌های حقوقی است که حقیقی هستن یا نخیر، جایی است که حقیقی که حقوقی که حقیقی نباشد، جای حقیقی که حقوقی نباشن چه باشن؟ بگید مثلا دولت‌ها یا بعضی از مراکز و مؤسسات که من علیه الحق و من له الحق تصور متصور هست، اما گاهی وقتا همه اینا بر اساس اعتباراته، بر اساس اعتباراته. و بحث مهم هم همینه که آیا اعتبار دارای تملیک و تملک هست یا نیست. وقت داره تموم میشه، ما نتیجه گیری از این قسمت بحث رو داشته باشیم. نتیجه گیری از این قسمت بحث اینه که شخصیت حقیقی و حقوقی هر دوشون جزء مسائل اسلامی ماست و جزء مسائل مستحدثه، به معنای کامل مستحدث نیست. اینها عنوانهاش و نمونهاش رو ما در گذشته ها داشتیم، بحث وصیت، بحث وقف و بحث وقف برای اشیا یا برای افراد و برای ذریه، اینا همش دلیل بر اینه که ما شخصیت حقوقی داریم. انما الکلام در شخصیت‌های حقوقی اعتباری مثل شرکت‌ها که ببینیم اینها که در بورس معامله میشون یا با بورس معامله میکنن اینها چگونه هستند، و ببینیم وارد بشیم در خصوصیات معاملات بورس و شرکت‌های بورسی که ببینیم اینها من له الحق و من علیه الحق شد چطوری. در این حال ما شخصیت حقوقی رو یه شخصیتی میدانیم که در مجامع روایی و آیات و روایات مصادیق داشته که محضرتون عرض کردیم، انفال و خصوصیات مصارف انفال و این که برای امام است و امام شخصیت حقوقی است، نه این که شخصیت حقیقی باشد. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ مثلا این اگر اموالی دست امام بود، مثلا فرض کنید همین بله پریروزها روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و ولایت حضرت امام زمان علیه السلام، قطعا اموال عمومی که در ایشونه به ارث برده نمی شود، اما به چی؟ به ارث حکومتی و ولایی منتقل می شود. اینجا جایی است که فرق بین شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.